ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مهدی هاشمی رفسنجانی امروز در دادسرای امنیت حضور یافت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران تجربیات خود را در اختیار سوریه میگذارد. و عراق اولین سری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ خود را به زودی تحویل میگیرد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. مهدی هاشمی رفسنجانی، دومین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، صبح امروز دوشنبه در دادسرای امنیت موسوم به دادسرای شهید مقدس در زندان اوین حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او اجازه حضور در جلسه بازجویی داده نشد. آقای طباطبایی گفت منتظر است تا بعد از پایان جلسه بازجویی قرار مورد نظر دادسرا به او ابلاغ شود. مهدی هاشمی رفسنجانی دیشب از طریق دبی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران علیزاده طباطبایی گفت مهدی هاشمی رفسنجانی تاکنون به خاطر توصیه‌های برخی مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه و دادستانی به آیت الله هاشمی رفسنجانی به کشور بر نگشته بود، اما اکنون با پایان یافتن بخش مقدماتی تحصیلی دکترا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها دیگر هیچ حجتی برای ماندن در خارج ندارد و دیگر هیچ توصیه‌ای را برای نیامدن نپذیرفته است. به گفته آقای طباطبایی، مهدی هاشمی رفسنجانی با دو نوع اتهام روبرو است: اتهام‌های سیاسی در ارتباط با انتخابات سال 88 خورشیدی و اتهام‌های مالی. از سوی فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به همراه وزارت اطلاعات مایل نبودند برادرش مهدی هاشمی به کشور بازگردد. سایت کلمه با انتشار سخنان فاطمه هاشمی به نقل از او اعلام کرد که دلیل بازداشت خواهرش فائزه نیز تلاش برای ترساندن مهدی هاشمی و جلوگیری از بازگشت او به کشور بوده است. مهدی هاشمی رفسنجانی یک شنبه شب از دبی وارد تهران شد و پس از تفهیم اتهام از سوی دادسرا به خانه پدریش در جماران منتقل شد. فائزه هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز شنبه شب بازداشت و زندانی شده بود. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران تجربیات خود را در اختیار سوریه می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کوثری گفت جمهوری اسلامی ایران در سوریه نفراتی دارد و تنها تجربیات خود را در اختیار سوریه قرار می‌دهد، همانطور که به گفته او در عراق تجربیات خود را در قالب لشکر بدر به عراقی‌ها منتقل می‌کرد. اسماعیل کوثری رئیس پیشین اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح افسود، همین تجربیات است که آمریکا را در منطقه فلج کرده و به گفته او آمریکا باید به زودی از افغانستان بگریزد، زیرا جمهوری اسلامی ایران آمریکا را در آنجا راحت نخواهد گذاشت. و خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی گزارش داد که عراق به زودی اولین سری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ را که در سال 2008 میلادی سفارش داده بود دریافت می‌کند. اما مایلم که در اینجا سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. پس از بازداشت فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و انتقال او به بند امنیتی زنان زندان اوین، مهدی هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امارات متحده عربی به سر می‌برد، شامگاه یکشنبه به ایران بازگشت و پس از تفهیم اتهام به خانه پدریش در جماران منتقل شد. شما در خصوص برخوردهای قضایی با خانواده هاشمی چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو با 2420221122121 با ما در میون بگذارید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در هفته های گذشته خبر مربوط به تلاش مسئولان میراث فرهنگی چهار استان برای ثبت ملی رسم خونبز در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و میان فعالان حقوق زنان انعکاس وسیعی داشت. اما روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از معاون میراث فرهنگی کهکیلویه و بوی رحمت اعلام کردند که خونبس به عنوان یک آیین ثبت ملی نمی‌شود. در اوایل مرداد ماه گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کهکیلویه و بوی رحمت قصد دارد رسم خونبس را در فهرست میراث ملی ثبت کند. به دنبال آن اعلام شد که استانهای فارس، لرستان و چهارمحال بختیاری هم در صدد تهیه پرونده ثبت این آیین به عنوان میراث معنوی هستند. اما آیین خونبس چیست؟ کاوه کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم برلین، به عنوان کسی که در کرمانشاه زندگی کرده و با موضوع خونبس آشناست، در این باره میگوید:
اولین بار که اصلا این واژه خونبس یا خونسرخ به گوش من خورد، زمانی بود که احیانا بین زن و مردی در یک خانواده یک اختلافی پیش می اومد و همیشه این مثالی بود که زنها می زدن که ما به جای خون نیومدیم که بخوایم هر وضعیتی رو و هر سختی رو در این زندگی تحمل بکنیم. و این برای من سوال پیش اومد که این قضیه چی هست، به جای خون اومدن یعنی چی، و وقتی میپرسیدیم مشخص میشد این ناشی از یک رسمی است که بین دو خانواده یا دو ایل یا عشیره یک درگیری پیش آمده و یکی از این طرفین به قتل رسیده و بعدها یک زن مجهول مصالحه این قتل قرار گرفته برای اینکه این دو خانواده یا این دو عشیره به صلح برسند و یک زن از خانواده قاتل به خانواده مقتول ازدواج کردن با هم و اون زنی که به این شکل ازدواج میکنه، یعنی در نتیجه رسم خونسرخ ازدواج میکنه، زنی هست که باید برود در خانواده مقتول و این زن نه حق انتخاب داره برای انتخاب همسرش و نه حتی حق اعتراض داره بعد از وارد شدن به اون زندگی، باید هر گونه رفتار، هر گونه برخوردی رو تحمل بکنه از طرف همسر و خانواده همسرش، چون که اون زن در واقع به جای خون وارد اون خانواده شده و اون خانواده حتی خودشون میدونن که با این زن هر نوع برخوردی رو داشته باشن.
خون باز اما از کجا آمده و ریشه در کدام فرهنگ و آیین دارد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان در تهران، میگوید این رسم بازمانده آیین قربانی کردن انسان هاست.
در حوزه به اصطلاح آیین های گذشته که ما برگردیم، باز میگرده به نوعی از آیین هایی که انسان ها قربانی میشدن، چه زنان چه مردان، برای منافع یا برای یه سری تابوهایی که تو ذهنشون بود. این همطور ادامه پیدا کرده، ولی با توجه به شرایط روزگار ما این باید اصلا منسوخ میشد. ولی این که تا همین چند وقت پیش دو سه مورد اتفاق افتاده و یک فیلمی من دیدم که دختر کوچکی رو به پیرمردی دادن که مثل این که چند روز بعد دختر خودکشی کرده، و یک مورد دیگه هم بود که البته اون هم به صلاح اون خانوم مسائلی پیش اومده و اینا، که به هر حال منجر به اعدامه شده. خونبس کلا یعنی خون کافی، مثل آتش بس، و دلیلش هم این بوده که معمولا میان قبیله ها، ما که الان زندگی قبیله ای نمی کنیم، میان قبیله ها اختلاف می شده، این اونو می کشته اون اینو می کشته، اینا برای این ایجاد یک آشتی و به اصطلاح حل کنن قضیه رو، به جای گفتگو، به جای نشستن و صلح‌آمیز اینا حل کردن، زن همیشه این وسط چیکاره بوده، بدبخت‌ترین موجود بوده. اینو زندگیشو، آتیشو، به اصطلاح لذت‌های دنیویشو، لذت‌های جنسیشو همه رو ازش میگیرن و ایشون قربانی میشه که میان طایفه هایی که جنگ و بزن و بکش وجود داشته، ایشون و خون ریزی میشده، ایشون بره این خون رو بس بکنه. اصلا توجیه عقلیش به نظر من در زمان امروز خیلی سخته.
در پی اعلام خبر احتمال ثبت ملی خونبس در فهرست آثار ملی، اولین سوالی که مطرح شد این بود که چطور شده یک باره مسئولان به فکر ثبت این آیین افتادند. نسرین افضلی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در مونترال کانادا:
در خوشبینانه‌ترین حالت واقعا اطلاعی نداشتن از ماهیت این سنت و عواقب خیلی وخیمی که داره برای جامعه و برای زنان، که البته این خیلی پذیرفته شده نیستش و قابل توجیه نیست. به هر حال مسئولان باید بدون از آمار داشته باشن از اینکه چقدر عواقب خطرناکی داشته و خیلی خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل منجر شده اینطور ازدواج‌ها. بحث دیگه اگه فکر کنیم که در راستای سیاست‌های دیگه جمهوری اسلامی که در واقع خیلی حقوق بشر و حقوق انسانی برای زنان قائل نیست، و حق حاکمیت اونا بر بدنشون به رسمیت نمیشناسه، اختیار و اراده اونا رو در ازدواج به رسمیت نمیشناسه. همینطور که دقیقاً ما دیدیم که از مسئولان بلندپایه آقای محسنی اژه‌ای گفته بودن که ازدواج زیر 10 سال کاملا قانونی هستش. این نشون میده که این اساسی ترین حق یک انسان و یک زن برای اینکه بتونه در سن قانونی ازدواج کنه وقتی که به بلوغ سنی رسیده اهمیتی نداره. و سیاست‌های دیگه هم که وجود داره در مورد زنان، گمانه این که در راستای همون خشونت‌های قانونی و عرفی علیه زنان هست اونو تقویت میکنه.
در واکنش به تلاش برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی در استانها برای ثبت ملی رسم خونبز، شماری از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار ممانعت مسئولان از ثبت ملی این سنت به گفته نویسندگان بیانیه غیر انسانی و ضد زن شدند. نسرین افضلی میگوید:
باورم نمیشد که همچین سنتی بخواد در کنار سنت‌های مثل نوروز و سنت‌های زیبایی که به هر حال واقعا ملی حساب میشن بخواد این هم ثبت بشه. و از سازمان میراث فرهنگی انتظار نمیرفتش که بخواد یک عمل به این ضد فرهنگی و ضد انسانی رو ثبت کنه. و در نهایت هم یک در واقع بیانیه‌ای تهیه و امضا شد که توش فعالا خواسته بودن که نه تنها این سنت ثبت نشه، بلکه اون زنایی که قربانی این سنت ضد زن شده بودن هم امکان داشته باشن که شکایت کنن از کسایی که اینا رو مجبور به ازدواج کردن و حق طلاق داشته باشن. چون همونطور که میدونیم به خاطر اینکه این زنا به عنوان دیه و خونبس، همون خونبس معنی اینه که به عنوان غرامت به خانواده مقتول داده شده، نه حق طلاق نداشتن. و نکته دیگه این هستش که طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بعضی از مقامات خیلی بلندپایه ایران مخالف هستن با این سنت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در خرداد ماه سال 1373 در جمع مردم یاسوج داشت، در مخالفت با ازدواج‌های اجباری برخی دختران از یک قبیله با مردانی از قبیله دیگر برای متوقف شدن نزاع‌ها گفت که چنین کارهایی شایسته نیست و خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. اما به نظر می رسد آنطور که کاوه کرمانشاهی از تجربه خود می گوید، مسئولان در برخی استانها حتی مشوق اجرای رسم خونبس هستند.
در برخی از مناطق کردنشین و مناطق لرنشین غرب کشور این وضع هر چند کمتر و کمتر شده، در نتیجه اینکه اون سیستم عشیره‌ای و سیستم روستایی از بین رفته و تبدیل به سیستم شهری شده زندگی ها، اما نمیتونیم بگیم که کاملا از بین رفته. و متاسفانه موضوعی که از اینجا اخیراً می‌بینید که قانون میاد پشتیبانی میکنه از چنین رسم‌های، مشخصاً در خود کرمانشاه چندین و چند مورد توی سال‌های اخیر پیش آمده که مقامی مثل رئیس دادگستری استان کرمانشاه پا شدن رفتن در روستاهای منطقه بین عشایر منطقه و در مراسم خونصلح شرکت کردن و مردم رو تشویق کردن که این رسم رو به فراموشی نسپارن و از این رسم استفاده بکنن برای اینکه قضیه قصاص رو از بین ببرن. یعنی اینها برای رفع این نقض بزرگ قانونی خودشون میان متوسل میشن به یه قانونهای ضد زن و ضد انسانی مثل خونبس که بیان قضیه قصاص رو برای کم رنگتر بکنن در قوانین.
رحیم دادی نژاد معاون میراث فرهنگی کوکیلویه و پوی رحمت گفته است رسم خونبس ثبت نمیشود، چرا که اولویت ثبت با موارد دیگری بود و قرار است این پرونده مجدداً بررسی شود. حال برای جلوگیری از ثبت احتمالی این رسم چه باید کرد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان:
مسائل و تابوهایی که در مورد زنان وجود داره نمیشه یک روزه، یک شبه، یک ساله، یک قرنه اینا رو حل کرد. میشه قوانینی به وجود آورد که تابع اون قوانین باشن، اما اینکه اینا از ذهن جامعه بره غیر ممکنه به این راحتی. در هر حال حاکمیت جهان مردان است، اقتدار دست اوناست، حکومت ها همه مردن، خب میگن بشه، عیبی نداره. فرهنگ سازی که بشه، یعنی به مردم تفهیم کنن که شما یه زن با شما یه مرد، فرزند دختر شما با فرزند پسر شما، دو تا انسانن آفریده شدن و یکی مذکر یکی مؤنث. هیچ دلیلی نداره که ما بیایم تو جامعه گرفتاریایی که فرهنگ جامعه تحمیل ما کرده و خب زن چون به خاطر فرزندزایی همیشه کنار بوده، گوشه بوده و بعد از دوران کشاورزی مرد مسلط شده در جامعه جهانی، این همه تحقیر رو تحمل کنه، خود زنها، خود مادرها و خود همین آدمایی که این اتفاقا براشون میفته، به یه میزان از آگاهی باید برسن که خودشون مقاومت کنن. اینکه بشینیم با امینیم که کسی به داد زن برسه که این بلا سرش نیاد، نه.
به پایان مجله صدای دیگر رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، روزگارتان خوش.